هفته پس از نیمروز ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی برابر با 14 می 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. تظاهرات اعتراضی به افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی شامگاه جمعه 23 اردیبهشت و صبح روز شنبه در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. صبح شنبه جمعی از معترضان در نیشابور علیه ابراهیم رئیسی شعار دادند. همچنین ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که روز جمعه نیروهای امنیتی در برخی از شهرها از جمله بروژرد به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند.
تیراندازی دارن تیر می‌زنن. دارن تیر می‌زنن. 23 اردیبهشت 1401 بروژرد، شهرستان بروژرد، دارن تیر می‌زنن.
همچنین گستره اعتراضات تا کنون بیشتر شهرهای غربی ایران بوده، اما شامگاه جمعه شهروندان بروجرد و درود در لرستان، دهدشت در کهگیلویه و بویراحمد و فارسان و جنغان در استان چهارمحال بختیاری نیز به برگزاری تجمعات اعتراضی اقدام کردند. ویدیویی که از جنغان منتشر شده فضای امنیتی شدید این شهر در شامگاه پنجشنبه را نشان می‌دهد. در ویدیوهای منتشر شده از شهرستان درود، معترضان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی هم سر دادند. مقامات جمهوری اسلامی تا روز جمعه بازداشت دست کم 22 نفر در شهرهای مختلف ایران را تایید کردند، اما از شمار بازداشتی‌های احتمالی روز جمعه و شنبه هنوز گزارشی منتشر نشده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا نیز تظاهرات اعتراضی چند روز اخیر را تایید کرده و از دستگیری چند نفر از معترضان در این شهرها خبر داده است. در شماری از شهرهای دیگر هم که صحنه تظاهرات اعتراضی هستند، جریان اینترنت به شدت کند و یا قطع شده است. در سالیان گذشته نیز مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضهای خیابانی، جریان اینترنت را به مدت چند ساعت قطع کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که کالاهای اساسی شامل روغن، گوشت، تخم مرغ و لبنیات حتی اگر پیش از 22 اردیبهشت 1401 تولید شده باشند، با قیمت‌های جدید عرضه خواهند شد. علیرضا شاه میرزایی معاون وزارت صمت در نامه‌ای به مدیران کل این وزارتخانه‌ها اعلام کرد که این اقدام در راستای آنچه تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی خوانده شده انجام می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها قیمت‌های جدید با اصلاح ارز ترجیحی به دست آمده و طی آن بهای هر کیلو مرغ به 60,000 تومان، تخم مرغ به 40,000 تومان و هر بطری 800 گرمی روغن خوراکی به 60,000 تومان، پنیر بسته‌ای به 38,000 تومان و شیر نایلونی به 15,000 تومان افزایش یافته است. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد حساب بانکی 545 نفر را که از آنها به عنوان دلال غیر مجاز ارزی و رمز ارز یاد کرده مسدود کرده است. بنابر این اطلاعیه بیش از 9000 حساب بانکی مسدود شدند. میزان گردش مایلی این حساب ها بیش از 60,000 میلیارد تومان بوده که معادل 2 میلیارد دلار بر اساس نرخ این ارز در بازار آزاد ایران است. وزارت اطلاعات اعلام کرده که این کار با همکاری بانک مرکزی و دستور مقامات قضایی انجام شده است. درباره صاحبان این حساب ها هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نشده. و خبر آخر این که وزارت بهداشت ایران از مرگ 7 نفر بر اثر ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان این ویروس از ابتدای شیوع آن تا کنون به بیش از 141 هزار نفر رسیده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. گسترش اعتراضات ایران. تجزیه و تحلیل خیزش ها و تظاهرات دنبالدار کشور.
میشه اینطور تحلیل کرد که اعتراض هایی که ریشه در ناکارآمدی فزاینده نظام داره محدود به استان نمیمونه. از این رو بود که خیلی زود به استان های مختلف بس پیدا کرد.
بررسی اعتراضات جاری ایران.
وضعیت ایران همواره در یک شرایط غیر عادی بوده و این غیر عادی بودن در سالهای گذشته حادتر شده.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همگونه که در اخبار شنیدید، اعتراضات در ایران که از بالغ بر یک هفته پیش در شهرهای استان خوزستان آغاز شد، اینک به شهرها و استانهای دیگر کشور گسترش یافته است. اعتراضات ایران در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی بازتاب‌هایی داشته است. نیویورک تایمز نوشته است معترضان در 6 استان با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند. آنها دیگر امیدی ندارند، به دولت اعتماد ندارند و نمی‌توانند وضعیت موجود را بیش از این تحمل کنند. یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان، درباره گسترش اعتراضات دنبالدار ایران به رادیو فردا میگوید:
اساساً قابل پیش بینی بود که این اعتراض‌ها خیلی سریع به استان‌های دیگه گسترش پیدا خواهد کرد. میشه اینطور تحلیل کرد که اعتراض‌هایی که ریشه در ناکارآمدی فزاینده نظام داره محدود به یک استان نمیمونه. از این رو بود که خیلی زود به استان‌های مختلف بس پیدا کرد. این مشکلی نیست که صرفاً به یک استان بخواد در واقع محدود باشه. کشوری که با تورم 40% الان داره روزگار میگذرانه و اساسی ترین اقلام ضروری زندگی شهروندان به ناگهان قیمت چندین برابر میشه، طبیعتا مردم دست به اعتراض خواهند زد و از این رو کاملا قابل پیش بینی هست که این اعتراض همچنان گسترش پیدا خواهد کرد. و نکته مهم این هستش که اگر به جنس شعارهایی که مردم میدن توجه بکنید، میبینید که تا حدود زیادی این اعتراض‌ها استمراری هست از اعتراض‌های دی ماه 96 و آبان 98. اعتراض‌ها همچنان در واقع شخص اول مملکت رو داره هدف میگیره و رئیس جمهور وقت رو، همچنین رضا شاه، روحت شاه و اصلاح طلب اصولی ها. دیگه تمام ماجرا اعتراض‌های در واقع انتقادهایی از عملکرد نیروی انتظامی. به نوعی میشه گفت که اعتراض‌ها استمرار دی ماه 96 و آبان 98 است، اما حتی انتظار میره که گسترده تر از اونها هم باشه.
آیا فکر میکنین با توجه به وضعیت حاکمیت، اعتراضات مردم در ایران، انعکاس اعتراضات که حالا گاه خیزش هم ازش یاد میشه در رسانه‌های بین‌المللی چگونه بوده؟ آیا رسانه‌های بین‌المللی این اعتراضات مردم ایران رو اونگونه که باید و شاید فکر می‌کنین بازتاب دادن؟
واقعیت اینه که خیر، سوال بسیار خوبی پرسیدید. من احساس می‌کنم که بخش زیادی از کار به عهده کسانی هستش که در خارج از کشور هستن، رسانه خارج از کشور طبیعتاً نقش بسیار مهمی میتونن داشته باشن در انعکاس این اعتراض‌ها. ما میدونیم که حکومت در یک اقدام کاملاً کلیشه‌ای و تکراری میاد اینترنت رو قطع میکنه و اقدام دیگه‌ای که انجام میده خیلی هدفمند یک سری ویدیوها و عکس‌های در واقع مربوط به گذشته رو پخش میکنه، بلکه سایبری میاد میگه اینا مال قدیم هستن، بنابراین اعتراض‌هایی وجود نداره. در این شرایط وقتی ما با این تلاش‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای انحراف و برای کوچک شمردن اعتراض مواجه هستیم، طبیعتاً نقش کسانی که بیرون از کشور هستن بیشتر هستش. ولی همونطور که شما فرمودید، رسانه‌های خارج از کشور تا حدود زیادی تجربه نشون داده منتظر میمونن ابتداً که ببینن که چقدر اعتراض‌ها گسترش پیدا می‌کنه، چقدر جدی میشه و چقدر مردم درگیر میشن با دسته‌های حکومتی و اون وقت به پوشش همچین اعتراض‌های میپردازن.
الان شما این اعتراضات جاری رو که حالا 9 روز بالغ بر یک هفته است ادامه داشته و گسترش هم یافته، فکر میکنین که چه سرانجامی میتونه داشته باشه؟ آیا دوچار سرنوشت اعتراضات گذشته میشه یا دامنش وسیع‌تر خواهد شد، متفاوت‌تر از اعتراضات گذشته میتونه باشه؟
اعتراضات گذشته هر کدوم دستاوردهای بسیار مهمی داشته. یعنی هر کدوم اولا باعث شد که یک شکاف بزرگی در حاکمیت ایجاد بشه، نشون داده بشه که در واقع این اعتراضات دیگه خفته نیست و کاملا همه گروه‌های سیاسی متعلق به جمهوری اسلامی در واقع مجبور شدن تایید بکنن که بخش زیادی، اگه نگیم تماما، بخش بسیار بزرگی، میشه گفت اکثر مردم ایران، اکثر قاطع مردم ایران دیگه به این نتیجه رسیدن که این ساختار سیاسی کنونی که در ایران هست جوابگو نیست، کارآمد نیست و آینده جز تباهی براشون و برای کشور به همراه نخواهد داشت. بنابراین چیزی که مهم هست اگه شما نگاه کنید به واکنش حکومت، قطعی کامل اینترنت و در واقع شروع برای زمینه چینی برای سرکوب، اقدامایی که ما قبلا هم دیدید، اون چیزی که میشه الان دید یک سری کارهای جدیدی هم تا همین الان میشه در واقع شناسایی کرد. یکی اقدامهای نمایشی بیشتر، آقای ابراهیم رئیسی به مراکز خرید میره و اونجا با مردم صحبت میکنه، ویدیوهای کاملا گزیده‌ای از او پخش میشه، و دیگری به طرز عجیبی یک وقاحت سیاسی رو شما در کارگزارهای جمهوری اسلامی میبینید که میان میگن خب ماکارونی گرون شده، خب ماکارونی نخورید. یعنی این حجم از وقاحت، این حجم از اینکه دیگه پرده ها فرو افتاده و مردم با چنین ساختار سیاسی شفافی مواجهن که چقدر ناکاران و چقدر وقاحت رو از مرزها جابجا کرده، باعث میشه که اتفاقا جنبش اعتراضی بسیار وسیع‌تر بشه. اون خشم درونی که الان 43 سال در مردم نهادینه شده اتفاقا اینطوری بیشتر پمپاژ میشه و در خیابانا خودش رو نشون خواهد داد.
یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان، با گسترش دامنه اعتراضات ایران و انتشار تصاویر متعدد در شبکه‌های اجتماعی، ویدیوهای هم امروز از ادامه اعتراضات در نقاط دیگر کشور از جمله در نیشابور منتشر شده است. به دلیل سانسور و فقدان یا محدودیت گزارشگری آزاد و مستقل از اعتراضات و تحولات جاری کشور، رادیو فردا تصاویر منتشر را پس از راستی آزمایی گزارش خواهد کرد. پیرامون اعتراضات جاری ایران، تجزیه و تحلیل الهی بغرات، سردبیر کیهان در لندن را جویا شده ایم.
وضعیت ایران همواره در یک شرایط غیر عادی بوده و این غیر عادی بودن در سالهای گذشته حادتر شده. مردم از تظاهرات پاییز 96 که بعد اوجش در دی 96 بود، شعارهایی رو مطرح کردند که خواست اونها رو به وضوح میگه، بیان میکنه. وقتی شما راجع به راستازمایی ویدیوها صحبت میکنید، ویدیوها از واقعیت میان، یعنی واقعیتی رو که مردم به چشم خودشون در شهرهای خودشون دارن میبینن. این دیگه چه کسی بهتر از خود مردم میتونه اینها رو راستازمایی بکنه، از گرانی گرفته تا اعتراضاتی که توش شرکت دارن، تا کشته‌هایی که دادن، تا زخمی‌هایی که دادن، تا زندانی‌هایی که دادن. من نمیدونم مثلا برخی رسانه‌ها و یا سیاستمداران غربی دیگه چه چیزی رو میخوان راستازمایی بکنن. از اونجایی که این شرایط غیر عادی هست و جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده، یعنی تنها راهکارش سرکوب بوده، وعده‌های دروغین و پروژه‌هایی که این خواسته‌ها و این حقوق رو یه جوری خنثی بکنه. دلیلش چی هست؟ اگر نظام کارآمدی می بود، خب به یک سری از این خواست‌ها میتونست پاسخ بده. اما از اونجا که ناکارآمده در سیاست داخلی، در سیاست منطقه‌ای و خارجی و مسائل اقتصادی رو شما میدونید، میتونید در رابطه با همسایگان خودتون، با جامعه جهانی به یک سری از مشکلات اقتصادی پاسخ بدید. ولی جمهوری اسلامی با منطقه، با تمام دنیا، با مردم خود ایران سر جنگ داره و طبیعتاً این مشکلات تلمبار میشه و مردمم که چیزی جز حقوق اولیه و امنیت و رفاه، حالا من اصلا صحبت آزادی رو نمی کنم، امنیت و رفاه میخوان، اون هم نه رفاهی که شما مثلا در کشورهای غربی میبینید، واقعا یک زندگی عادی میخوان، جان به لبشون میرسه. معلومه که وقتی دیگه راه دیگه ای ندارن به خیابون میان، اعتراض میکنن و حق خودشون رو میخوان و این گسترش خواهد یافت تا زمانی که مردم به حقوق خودشون برسن. حالا جمهوری اسلامی هم میدونید به هر حال سرکوب هم یک حدی داره. مهم این هستش که به خصوص جامعه جهانی هم ببینه که مردم این رژیم رو نمیخوان. به همین دلیل من فکر میکنم تا زمانی که مشکلی به اسم جمهوری اسلامی در ایران حل نشه، این اعتراضات ادامه خواهد داشت، حتی اگر هر بار سرکوب خونین هم بشه.
خب در ارتباط با اعتراضات گذشته که از سالیان خیلی دور تا طی این 43 سال از مشهد بوده، اکبرآباد بوده، اون زمان که حتی اینترنت هم نبوده این گوشی ها، ولی گزارشاش جست و گریخته منتشر شد تا اعتراضات سراسری 88 و 96 و 98 و همین سال گذشته در استان خوزستان باز و دوباره الان که جریان یافته. چه تصوری رو میشه داشت در ارتباط با اون چه که ممکنه در این تظاهرات، در این اعتراضات رخ بده؟
اگر یادتون باشه یک اعتراضاتی بود اصلا قبل از ماجرای 88 و اینها در اسلام شهر که اگر اشتباه نکنم اسم اصلی همایون شهر هست در نزدیکی تهران، که اون رو اصلا سر و تهش رو هم آوردن و به قول شما نه اینترنتی بود نه هیچی و خبرش خیلی هم زود به فراموشی سپرده شد. اما ترکوب تنها راه جمهوری اسلامی هست برای اینکه مردم رو خاموش بکنه، اما ترکوب به مسائل اقتصادی که جواب نمیده. جمهوری اسلامی باید بتونه به این چیزهایی که مردم میگن پاسخ بده. وقتی ندونه پاسخ بده، حالا تا 100 سال دیگه هم سرکوب بکنه، بالاخره چی؟ و فکر میکنم یک عامل مهمی که این اعتراضات معمولا خاموش میشد، فروکش میکرد، ولی چون آتش در واقع زیر خاکستر باقی میموند، تنها نتیجه‌ای که جمهوری اسلامی با سرکوبش میگیره این هستش که بر خشم و انزجار مردم اضافه میکنه، جنبش اجتماعی رادیکالتر میشه. اگر مثلا در سال 88 میگفتن رأی منکو، چند وقت بعدش میان میگن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. در شعارهای امروز شما میبینید، دیشب و پریشب شما میبینید مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور میگن. این رو البته در تظاهرات سالهای گذشته هم همه رو گفتن. جنبش رادیکال تر میشه و در این حال ببینید هر پدیده‌ای در واقع یه تأثیر متقابل بر درون خودش میذاره. مردم فهمیدن که علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی رو نمیخوان، چه چیزی رو میخوان. اون چیزی رو که میخوان در شعارهاشون فریاد میزنن، از رضا شاه روحت‌شاد گرفته تا ستایش دستاوردهای خانواده پهلوی دوران پهلوی. این رو من اینطوری تعبیر میکنم: جمهوری اسلامی گسستی رو در تاریخ معاصر به مردم ایران تحمیل کرده و مردم ایران میخوان این گسست رو ازش عبور بکنن. میخوان از سال 57 و از دهه 50 کشور یک زندگی عادی داشت، یک رشد اقتصادی عادی داشت، از نظر فرهنگی و اجتماعی شرایط عادی داشت، اون رو به سوی آینده ادامه بدن. و این رو تنها و تنها با پشت سر گذاشتن جمهوری اسلامی میتونن در پیش بگیرن و تاوان بسیار سنگینی هم براش پرداختن. و در این حال حتی با جمهوری اسلامی برای اینکه پاسخ بگیرن ازش در مواردی همکاری کردن. آقای خاتمی رو با 20 میلیون رای سر کار آوردن، در انتخابات شرکت کردن، برای برجام ریختن بیرون، شادی کردن. اما نتیجه چی شد؟ هیچ. چون ذات جمهوری اسلامی عقیدتی ایدئولوژیک و ناکارآمد برای پاسخ دادن به خواستهای مردم و یک جامعه عادی، اون هم در قرن 21 هست. تنها راهش اینه که نظام عوض بشه و حکومت به دست کسانی سپرده بشه که با انتخاب مردم، با حفظ منافع ملی، در صلح و آرامش با کشورهای منطقه و جهان زندگی بکنن و مردم هم یک زندگی عادی داشته باشن.
الهه بغراد، سردبیر کیهان در لندن. مشاهدات، دیدگاه ها و پیام های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112-13 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
خواستم از جناب آقای خامنه‌ای که همینطور دارن داهیانه این کشتی نظام رو در این پیچ‌های تاریخی و گردنه‌های تاریخی میبرن که از ریل خارج نشه، همونطور که دستشون رو فرمون هست یه نیم نگاهی هم به قیمت ماکارونی و سیب زمینی و بقیه مایحتاج داشته باشن. این کمبودا داره اذیتمون میکنه، فکر میکنیم که شما واقعا رانندگی بلد نیستید.
دیروز داشتم مصاحبه وزیر کشور گوش میدادم، شون میفهمم که لبنیات گرون شده، نمیدونم این اون همه چی که گرون میشه، اینها خودشون تصمیم گرفته اون چهار مواد اصلی رو. بعد میگه مثلا کرای تاکسی یا حمل نقل نباید گرون بشه، کالاهای دیگه اصلا نباید تغییر قیمت بکنه. تصور میکنن فعلا اینها مردم رو آروم بکنن، خودشون رو فریب بدن، حتما مردم هم فریب خواهند خورد تا ببینیم چه خواهد شد. کار اینها آزمون خطاست، اینا جز آزمون خطا هیچی بلد نیستن، چون اصلا بلد نیستن، سیاست مدار نیستن اینها. که
ایرانی را می اندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همه تون با هم هستید، آب، برق، اتوبوس، مجانی هزارون برابر شد. هزار میلیارد می دازن به حسن نصرالله و دیگران، از ملت ایران واجب ترن. نه
از بندر عباس تماس می گیرم. الان یک شماره زیر تلویزیون شبکه خبر نوشتن 0912 148 7169. اینا شماره دادن که شما تماس بگیرید بگین که کجا روغن نیست، کجا کالای اساسی نیست. این شماره هر کی زنگ میزنی میگه در دسترس نمی باشد. واقعا یعنی کار درستی اینا میکنن؟ این مثل این موانه که آدم سرکار بگیره به مسخره بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:21 ایران. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر اخیر اینریک مورا مذاکره کننده ارشد این اتحادیه به جمهوری اسلامی را جهت احیای معامله هسته‌ای مثبت توصیف کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر مورا به تهران را آخرین تیر در ارتباط با مذاکرات وین عنوان کرده بود. شایان سمیعی کارشناس مسائل آمریکا به رادیو فردا میگوید
ما میدونیم که اختلاف نظری که بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و سایر همپیمانان اروپاییش وجود داره بر سر مسئله حضور نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های حامی تروریسم، و میدونیم که جمهوری اسلامی پافشاری اکید داره بر اینکه این سازمان از این لیست خارج بشه. دولت امریکا هم به خاطر فشارهای داخلی که وجود داره، هم از طرف حزب مخالف آقای بایدن، هم از طرف حزب خودش، و به خاطر فشارهایی که از طرف سایر همپیمانان به خصوص اسرائیل و حتی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس هم وجود داره، بر این باور هست که نمیتونه این کار رو بکنه و نباید این کار رو بکنه. پافشاری جمهوری اسلامی به چه دلیله؟ به خاطر اینی که میخواد از این که این سازمان در این لیست نباشه استفاده بهینه در منطقه بکنه، و میخواد برای کشورهای حوزه خلیج فارس به اصطلاح خودمون شاخشونه بیشتری بکشه. این دلیلی که وجود داره. اما به نظر من آقای مورا در سفرشون به مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردن که این مسئله نشدنیه، بیایید سر یک چیزی صحبت بکنیم که امکان پذیر باشه، که حتی در برخی از محافل هم در امریکا گفته شده که ایشون ملاقات هایی رو با سران ارشد سپاه پاسداران هم داشته و بهشون گفته یک سری باید شما خواسته های دولت امریکا رو برآورده بکنید، مثل اینکه فعالیت های تخریبکاری خودتون در حوزه خلیج فارس رو کاهش بدید، که اونها هم تلویحاً به خاطر رفع تحریم ها گویا دارن نرم میشن نسبت به این. هر دو طرف نیازمند به این هستن که به نتیجه برسه، به خاطر این اعتراضات گسترده‌ای که نسبت به گرانی ها در ایران ما داریم میبینیم، مردم فشار بیشتری رو وارد خواهند کرد. در امریکا هم به خاطر سایر مسائلی که برای دولت امریکا داره پیش میاد و جلوی اونها رو نتونستن خوب بگیرن، نیازمند به یک بردی هستن، حتی اگر نیم بند باشه، حتی اگر تمام و کمال هم نباشه. ولی به نظر من بر این باور هستم که دولت‌های اروپایی هم علاقه بسیاری دارند به خاطر مسئله جنگ اوکراین و به خاطر اینکه نمی‌دونن نیازمندی‌های انرژی خودشون رو از چه طریق دیگری میتونن برآورده بکنن، نیاز دارن که برجام حتی به صورت نیم بند برقرار بشه که بتونن یه مقداری از سوخت مورد نیازشون و انرژی مورد نیازشون رو از ایران تامین بکنن.
شایان سمیعی بود، کارشناس مسائل آمریکا.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
برخی گزارش‌ها از بازی تدارکاتی و دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا در حدود 3 هفته دیگر در ونکوور حکایت دارند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 می‌گوید در صورت صدور ویزا برای مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به بهانه همراهی تیم ملی، خانواده‌های جانباختگان در شهر ونکوور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.
سفر تیم ملی ایران به کانادا از چند هفته پیش مطرح شد، به نظر بیشتر یک شایعه می رسید، ولی خب وقتی که ما در رسانه‌های جمهوری اسلامی متوجه شدیم که به حقیقت نزدیک این خبر، در واقع نامه نوشتیم به فدراسیون فوتبال کانادا در مورد همراهان تیم ملی ایران که به کانادا میان، چون همه اغلب میدونن افرادی از حراست، از وزارت اطلاعات با این تیم‌ها همراه هستن و این افراد نباید اجازه داشته باشن، کسانی که با سپاه مربوطن اجازه نباید داشته باشن که ویزا بگیرن و به کانادا بیان. وقتی که حتی برای خانواده جانباختگان ما مشکل داریم که در ویزا دریافت کنن، چطور باید این افراد به راحتی به اینجا بیان؟ همزمان با اونم اتفاقات دیگری در کانادا داره میفته، مثلا همایشی به خرج وزارت دفاع کانادا داره برگزار میشه در اتاوا که افرادی در اون شرکت دارن که از سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع میکنند. ما به همه اینها اعتراض داریم و نامه نوشتیم ولی توجهی نکردند و بنابراین در هنگامی که این بازی میخواد اتفاق بیفته ما اعتراض خواهیم کرد. مطلب دیگه اینه که دولت کانادا ادعای دفاع از حقوق زنان رو داره، سالهاست داره این رو میگه، ولی ما میدونیم که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و کسانی که مسئول هستند در جمهوری اسلامی رفتارشون نسبت به زنان در این مورد این ورزش چیه. جوامع دیگه تصور خیلی درستی از ورزش در جمهوری اسلامی ندارند. تصور این رو که ورزش ابزار یک حکومت آدم کش و دیکتاتوریست رو ندارن، گمان میکنن که ورزش از سیاست جداست. از دید ما هم ورزش از سیاست جداست. ما هیچ مشکلی با کسانی نداریم که بخوام بازی تماشا بکنن یا بازی کنند. ما با سیاست‌های پشت پرده این ماجرا کار داریم. از این بازی‌ها برای عادی کردن روابط استفاده می‌کنند و متأسفانه نهادی مثل فدراسیون فوتبال کانادا انگار متوجه این ماجراها نیست، با وجود اینکه ما سعی کردیم مطلعشون بکنیم. به هر حال ما این موضوع رو به افکار عمومی خواهیم کشاند در 2 هفته آینده. این مسئله بسیار جدیه. کسانی که اگر فکر میکنن با این کارها میتونن روابط کانادا و جمهوری اسلامی رو عادی کنند و از جنایت پرواز PS-750 و بسیاری جنایت دیگه جمهوری اسلامی بگذرند، به نظر من کار جز رویا بافی نیست. ما همچنان اصرار خواهیم کرد که ویزا برای همراهان تیم ملی ایران در واقع صادر نشه. رئیس سابق فدراسیون در جمهوری اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که سرپرست کنونی فدراسیون رو اطلاعات سپاه گذاشته. چطور افرادی که با اطلاعات سپاه و سیستمی که به پرواز PS-752 شلیک کرده مرتبطن حق دارن پا به خاک کانادا بگذارن؟ ما خیلی معترض هستیم به این ماجرا. اگر این ویزاها صادر بشه و اگر این بازی میخواد انجام بشه، در انجمن خانواده ما تصمیم گرفتیم که در جلوی ورزشگاه در ونکوور تجمعی رو برگزار بکنیم. همونطور که عرض کردم ما با کسانی که این ورزش رو دوست دارن هیچ مشکلی نداریم و با مسئله جدا بودن سیاست و ورزش کاملا موافقیم، ولی میدونیم که ورزش ابزار آدمکشای جمهوری اسلامی است و به این مسئله آگاهیم و باید افکار عمومی رو اینجا آگاه بکنیم که چه اتفاقی داره میفته. پرونده PS-752 قراره به نهادهای بین‌المللی بره. ما میخوایم به دادگاه بین‌المللی بریم و بازی دوستانه با حضور عوامل سپاه در کانادا از دید ما معنی نداره.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752. دیدگاه‌ها، پیشنهادها، پیام‌ها و مشاهدات خود را به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 می توانید بازگو کنید. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه بازداشت شماری از معترضان در تظاهرات روزهای اخیر در چند شهر ایران، ادامه بازداشت فعالان صنفی معلمان و کارگری، درخواست اتحادیه اروپا برای لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روز به بولهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارشات درباره اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و نیز بازداشت دست کم 22 تن از معترضان را تایید کرد. این خبرگزاری در گزارشی نوشت اعتراضات در شهرستانهای درود، ایزه، اندیمشک، دسفول، یاسوج، شهرکرد، جونقان و فشافویه به وقوع پیوسته است. پیشتر فیلم‌هایی نیز از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی از جمله در کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار انتشار یافته بود. همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها شمار شهرهایی که اعتراض‌ها در آنها انجام شده بیش از آن است که ایرنا به آنها اذعان کرده است. محور اصلی این اعتراض‌ها علیه گرانی روبرشتی است که باعث شده زندگی شمار هرچه بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کند. در این حال مردم شعارهای علیه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی سر دادند. در همین حال هنوز تعداد دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی در پی اعتراض‌های گسترده دی 96 و آبان 98 از اعلام دقیق بازداشت شدگان خودداری کرده بودند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، به این پرسش که این بازداشت‌ها تا چه اندازه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی است پاسخ می‌دهد:
هیچ کدام از بازداشتی‌های اخیر و برخورد با معترضین مطابق با قانون نیست. برای اینکه در ایران علارغم اینکه در اصل 27 قانون اساسی این حق برای شهروندان ایرانی به طور کامل به رسمیت شناخته شده است که اعتراض بکنن، به اعتراض حد طبیعی آنها محسوب میشه و در این شرایط مصیبت بار و فلاکت بار که مردم نون شب ندارن، این حق طبیعی آنها هست نسبت به این شرایط اعتراض بکنند. اما شوربختانه مأمورین و ضابطین امنیتی هیچ کدوم از معیارهای قانونی رو در هنگام بازداشت معترضین لحاظ و رعایت نمی کنند و حکومت ایران بی‌شرمانه بدون توجه به اصول قانونی، اصول حقوقی، تعهدات بین المللی به شکل فلعی، کیلویی، ظالمانه مبادرت به بازداشت معترضین میکنه و این هیچ کدوم از این بازداشتی ها هم منطبق با قانون نیست و قانون قربانی اصلی این بازداشتی ها محسوب میشه.
آقای احمدی نیاز همچنین درباره حقوق قانونی بازداشت شدگان توضیح میدهد:
هیچ کدام از بازداشت شدگان از حقوق یک متهم مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و اصل 34 قانون اساسی و حسب اصول متعدد حقوقی تعهدات بین المللی ایران، خاصتا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی یا میثاقین که طبق ماده 9 قانون مدنی ایران در راستای اصل 77 قانون اساسی که تمام این تعهدات بین المللی این کنوانسیون ها که در حکم قانون داخلی ایران هست برای معترضین توسط حکومت ایران لحاظ و رعایت نمیشه. یعنی حقوق متهم به شکل سیستماتیک نسبت به معترضین به طور کامل پایمال و نقض میشود. متهمین هرگز حق دسترسی به وکیل آزاد و مستقل دادگستری ندارند. برای اینکه تبصره ذیل ماده 48 قانون دادرسی کیفری ایران اینها رو ممنوع کرده که دسترسی به وکیل مستقل و آزاد داشته باشند. متاسفانه هیچ نهاد ناظر بر ضابطین و قضات وجود نداره که چگونگی رعایت حقوق متهم و اعلام بکنه. اینها بایستی ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام بشن. حق اطلاع به خانواده های اینها بایستی وجود داشته باشه. متهمین چه در بازداشتگاه های موقت چه در سازمان زندان ها و یا زندان های زیر نظر سازمان زندان ها الزاماً بایستی حق دسترسی به وکیل بدون شرط داشته باشن، حق اطلاع به خانواده اینها وجود داشته باشه، اما متاسفانه این امر لحاظ به رعایت نمیشه.
برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان و کارگری ادامه دارد. در شرایطی که حدود 30 تن بازداشت شده و یا در حال گذراندن احکام زندان هستند، 5 تن از فعالان صنفی معلمان در سنندج به ستاد اطلاعات این شهر و سپس دادگاه انقلاب اسلامی سنندج احضار شدند. همچنین قرار است 5 جلسه محاکمه 3 تن از فعالان صنفی معلمان در اهواز برگزار شود. معلمان در سراسر ایران در سالهای گذشته بارها تجمع‌های اعتراضی گسترده ای را برگزار کردند. تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان، برخوردار نبودن دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی از جمله سرفصل‌های اعتراض‌های معلمان بوده است. در این حال روزنامه ایران ارگان دولت هفته گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و کانون صنفی معلمان را متهم کرد که با جریانی که ضد انقلاب نامید همسویی دارند. این روزنامه همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را متهم کرد که با ارسال گزارش‌ها و اطلاعات داخل کشور به آنچه نهادهای متخاصم بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل و یا سازمان دیدبان حقوق بشر نامید محمل و اهرمی برای اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ایجاد کرده است. گام بعدی نیز از سوی وزارت اطلاعات برداشته شد که از دستگیری دو تبعی یک کشور اروپایی در ایران به اتهام تلاش برای ایجاد آشوب خبر داد و ادعا کرد که آنها با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ارتباط بودند. بر اساس گزارش‌ها، سیسیل کولر از اعضای بخش معلمان کنفدراسیون عمومی کار، آموزش و فرهنگ و همسرش ژاک کولر یک شنبه گذشته پیش از بازگشت به فرانسه به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
هدف حکومت این هست که به تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در واقع اعتراضات فرهنگیان رو یه جوری وصل کنه به دشمن خارجی، به قول خودش به کشور خارجی وصل کنه. در ازای بازداشت دو نفرم یه در واقع یک امتیاز سیاسی امنیتی بگیرن.
بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، سفر این زوج فرانسوی به ایران توریستی بود و آقای کولر نیز پیشتر 2 بار به ایران سفر کرده بود. در گذشته هم مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض‌ها اتهاماتی امنیتی را متوجه اشخاص و نیز دولت‌های خارجی کرده‌اند، اتهاماتی که بدون ارائه هر گونه شواهد و ادله‌ای وارد شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در پاسخ به اتهام‌زنی‌ها و ادعاها نوشت: بخشی از حاکمیت در اقدامی نانجیبانه و ناجوانمردانه حرکت اصیل، قانونمند و مطالبه‌گرانه معلمان را که چند دهه خدمتی صادقانه دارد به دست‌های نامرئی بیگانه ربط داده است. در همین حال گزارش حاکی از بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و ریحانه صابری نژاد، فعال کارگری، به دست ماموران امنیتی است. انریکه مورا، مقام ارشد اتحادیه اروپا، که برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اثرگیری مذاکرات احیای برجام به تهران سفر کرده بود، خبر داد که در دیدارهایش خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی شده است. آقای جلالی به اتهام جاسوسی محاکمه و به اعدام محکوم شده و سخنگوی قوه قضاییه گفته که حکمش به اداره اجرای احکام ارسال شده است. اتهام جاسوسی از سوی احمدرضا جلالی و همسرش ویدا مهرانیا تکذیب شده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است تا پایان ماه جاری اردیبهشت احتمالاً حکم اعدام آقای جلالی اجرا شود. در این ارتباط فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی، با ارسال نامه‌ای از زندان رجای شهر اعلام کرد تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی لغو نشود به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. او که از چند روز پیش دست به اعتصاب قضا زد، در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواست از هر فرصتی برای توقف اجرای حکم اعدام آقای جلالی استفاده کند. آقای میثمی از جمله در فایلی صوتی که از زندان ارسال کرد و در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته:
اولین درخواستم از اون عزیز اینه که نگرانی برای من الان موضوعیت نیست، نگرانی برای یه آدمی که در وضعیتی که نمیدونه که فردا و تنها بدارم کشنش کلا پس فردا میکشنش کلا یا چهار روز دیگه، حال اونه که الان ما باید نگرانش باشیم و آیا تونستن بخشی از این نگرانی رو بچرخونن به طرف این که خب برای این شخص چه میشه کرد بیکرد.
فرهاد میثمی از مرداد 97 به خاطر فعالیت‌های مدنی‌اش در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شد و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. خانواده اسماعیل عبدی، عضو زندانی کانون صنفی معلمان ایران، گفته که با انتقال این فعال صنفی به زندان کچویی کرج، امکان هر گونه ملاقات و تماس تلفنی از او گرفته شده است. آقای عبدی که از 11 اردیبهشت در اعتصاب قضا به سر می‌برد، پنجشنبه گذشته از ندامتگاه مرکزی کرج به زندان کچویی منتقل شد. آقای عبدی از اسفند 85 بارها بازداشت و زندانی شده است. او سال 94 با اتهام‌های چون اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام محاکمه و به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. او در تیر 90 هم در پرونده جداگانه از بابت اتهام‌های مشابه از جمله تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به 10 سال حبس محکوم شد. منیره عبدی، همسر او، به رادیو فردا گفته است:
من با آقای عبدی توی همون گفتگو کوتاه و قبل از اینکه تلفن زندان قطع بشه گفتم تا چه زمانی میخواد به این اعتصاب ادامه بده. آقای عبدی گفت پرونده من با توجه به اینکه اعاده دادرسیش پذیرفته شده تا زمانی که به دیوان عالی نره و برای من دادگاه تشکیل نشه من به این اعتصاب قضا ادامه میدم. من از ایشون خواستم که با توجه به اینکه 4 بار تا حالا اعتصاب قضا کرده و سلامت بدنش در خطر هستش اعتصاب قضا رو طولانی ادامه ندن و از شورای هماهنگی معلمانم خواستم که پیگیر بشن در ارتباط با این موضوع. حقوق آقای عبدی رو که حق رسیدگی به پروندهش هستش در دیوان عالی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده به دیوان عالی رو ازش گرفتن و حق تلفن و حتی حق ملاقات با خانواده، حقوق منم به عنوان شهروند گرفتن. من اینو رفتم به مجلس، به قسمت حقوق شهروندی مجلس هم گفتم. تا آقای عبدی تصمیم بر این داره که تا اون زمان که به وضعیت پروندهش رسیدگی بشه و به جریان بیفته و از این حالت راکت پرونده در بیاد اعتصاب قضا ادامه بده.
ماموران امنیتی سه‌شنبه گذشته اقدام به تفتیش منازل تعدادی از سینماگران فعال در حوزه ساخت مستند کرده و در مواردی برخی را بازداشت کردند. تا کنون بازداشت مینا کشاورز و فیروزه خسروانی از زنان مستندساز تایید شده است، اما اتهام‌های این دو اعلام نشده است. دور جدید بازداشت‌ها در ایران اما محدود به این دو مستندساز نبوده و ریحانه تراوتی، عکاس و فیلمبردار، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، مترجم و فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان نیز بازداشت شدند. حدود 75,000 تن با پیوستن به کارزار اینترنتی جمشید شارمهد را نجات دهید و امضای نامه‌ای سرگشاده به آنالیلا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، خواستار اقدام فوری، جدی و مستمر دولت این کشور برای آزادی این شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران شدند. آقای شارمهد در مرداد 99 در جریان سفر به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کرده‌اند. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در فایلی تصویری درباره این کارزار گفته است:
پدرم جمشید شارمهد اونجا الان بیش از 636 روز هستش که در انفرادی نگرش داشتم و خیلی وضعیتش داره بد و بدتر میشه. دیگه راه نمیتونه درست بره چون توی سلول کوچیک نگرش میدارن. دندوناش ریخته و باید با لثه‌اش غذا بخوره. قرصهای پارکینسونش رو به سر وقت بهش نمیدن و باعث میشه که بدنش خیلی دردهای وحشتناک بگیره و حتی نتونه نفس بکشه. الان بیش از 40 پوند وزن کم کرده و ما نمیدونیم چرا. بهش اجازه نمیدن که با ما حتی تماس بگیره. با تمام این شکنجه ها و وضعیت وحشتناک وادارش کردن که تو 3 دادگاه نمایشی شرکت بکنه بدون حضور وکیل، بدون هیچ دفاع از خودش و بدون اینکه با خانواده بتونه تماس بگیره. با اتهام های ساختگی تو نمایش بعدی که به زودی قرار اجرا بشه قرار حکم اعدام رو بهش بدن. ولی حتی اگه به اونجا نرسه تو این شرایط پدر من که 67 سالش هستش ذره ذره داره از بین میره. همه اینا ضد قانون حقوق بشر هستش، ضد قانون بین‌المللی، ضد قانون حتی ایران هستش. و دولت آلمان همینجوری نشسته و داره نگاه میکنه. یک تومار درست کردیم روی change.org و امیدوارم که با کمک شما این یکی از تومارهای موفق بشه و این تومار رو بتونیم در عرض 2 هفته دیگه به وزارت خارجه آلمان تحویل بدیم در برلین و اینجوری وادارشون بکنیم که کاری بکنن که جون پدرم رو نجات بدن.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.